الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. در این آیه خداوند می‌فرماید که پروردگار پیغمبرش را برای هدایت بشر و با دین حق بین مردم فرستاد، برای اینکه او را در تمام ادیان عالم پیروز کند و مذهب اسلام را در تمام مذاهب غلبه دهد، اگرچه مردمان مشرک و بی ایمان از این پیروزی ناراضی باشند. بهترین کلمه ای که در جمله آخر این آیه می شود به کار برد این کلمه جبر تاریخ است. گاهی میگویند جبر تاریخ اجتماعی، گاهی جبر تاریخ اقتصادی، گاهی جبر تاریخ صنعتی. علی تقدیر جبرهایی در عالم وجود دارد که در اینجا ما میتوانیم بگوییم جبر علمی یا جبر ایمانی و فضیلت. خدا می فرماید اسلام باید قطعاً بر تمام ادیان غلبه کند، اگر بخواهند یا نخواهند. غلبه اسلام بر همه ادیان از باب غلبه علم است بر جهل، غلبه نور است بر ظلمت، غلبه حق است بر باطل، غلبه فطرت است بر تصنع، یا میهاتهای دیگری نظائر این کلمات. قرآن میگوید به طور مسلم اسلام باید جهانگیر شود و بر تمام ادیان غلبه کند. اخبار روایات میگوید این وعده را که پروردگار داده است در روز ظهور امام است و قیام مقدس فرزند حضرت عسکری جامعه تحقق می کنشد و به وجود اون حضرت و به بیان اون حضرت و به نیروی روحانی اون حضرت اسلام در تمام ادیان جهان غلبه می‌کند و تمام کره زمین در قلمرو یک مذهب و در قلمرو یک حکومت قرار می‌گیرد. مذهب مذهب توحید اسلام و حکومت حکومت امام احمد. بنابراین است که امشب در باره مقدمات حکومت جهانی امام عهد صحبت کنم و آغاز سخن از همین جا، چون در باره حضرت ولی امر به عناوین مختلف میتوان صحبت کرد، ولی یک مطلبی که جنبه جامع اصناسی اساسی دارد این است که این سؤال پیش می آید: آیا ممکن است سراسر گیتی را یک حکومت اداره کند؟ آیا مردم با اختلاف فکر، با اختلاف رنگ، با اختلاف زبان، با تمام اختلافات فرهنگی و طرز تفکر تمام کره زمین و همه قاره‌های مسکون با یک حکومت اداره می شود؟ آیا از نظر بررسی علمی این کار شدنی؟ اون سخت خواست خداوند می خواهم با کمک روایات و با بیاناتی که جامعه شناسان دارند این مطلب را بگویم، اما قبلا باید عرض کنم خیلی سپرده باید صحبت شود، برای اینکه اگر این بحث بخواهد حقش ادا شود اقلا 10 شب گفتگو و بحث لازم دارد، و چون 1 شب بنا صحبت شود ناچار باید سپرده صحبت کنیم. برمیگردیم به بشر اول. آیا بشر اول از ابتدا اجتماعی زندگی میکرد یا از ابتدا به طور متفرق؟ این مطلبی که به بحث جامعه شناسی جواب قطعی ندارد، برای اینکه یک عده از محققین جامعه شناس میگویند بشر در آغاز زندگی گرفتار یک وحشت و اضطراب و نگرانی شدید بود و از هم نوع خود میترسید مبادا او را بکشد، نابود کند، مزاحم با زندگی او باشد. نزا بشر به تنهایی یا در یک خانواده نامنظم ناموزون زندگی میکرد. اما بعضی میگویند نه، بشر از اول احساس کرده بود به هدایت روحانی فطرت و به ضرورت زندگی که اگر با افراد نوع خود همکاری کند و با هم تشریک مسائل کنند زندگی بهتر و نیکیتر خواهد بود. ولی علی ای تقدیر زندگی وحشت باشد یا از ابتدا زندگی رأفت و رحمت باشد، یک موقعی بشر همکاری با یکدیگر را آغاز کرد و بنا شد با هم زندگانی کنند. اما این زندگانی با هم قدم به قدم تکامل کرده است، مثل تکامل در سایر شئون اجتماع. ریسندگی، بافندگی، خانه ساختن، شئون اجتماعی را اداره کردن چطور قدم به قدم تکامل کرده و الان در عصر خودمون می‌بینیم صنعت چطور قدم به قدم تکامل می‌کند و چطور ماشین هر سالی با یک مجایایی نسبت به سال قبل عرضه می‌شود، خود فلتر اجتماع هم تدریجاً تکامل کرده. اون وقت این تکامل در اصطلاح جامعه شناسی را اینطور خلاصه کردن، میگن جامعه انسانی مراحل مختلفی را طی کرده تا به نظم اجتماعی و دموکراتیک که عالی‌ترین نظم موجود است نائل آمده است. بدوی‌ترین مرحله سازمان اجتماعی خانواده نیمه متشکل اولیه، که در اون خانواده مادر نقش اساسی را بازی می‌کرد و اصل و نسب مادری در شناسایی افراد قطعی بود. این خانواده تبدیل به قبیله گردید و ملاک شناسایی تغییر کرد و اصل و نسب پدری جانشین اصل و نسب مادری شد و پس از اون یک نوع ملوک و توایفی به وجود آمد که دیر زمان در جامعه قدیم و جدید حوض فرما بود و سیستم ملوک و توایفی سرانجام جای خود را به نظم دموکراتیک که مبنی بر مساوات و آزادی بین افراد است دار. این یک خلاصه کوتاه. خانواده، بعد اشیاء، بعد قبیله،
بعد حکومت ملوک و طوایفی استبدادی، بعد حکومت آزاد که رسیده به وضع الان، این تطورات تکاملی را جامعه بشر در طول قرن‌های متمادی پیدا کرده تا الان به ما رسیده. یک نکته اینجا باید عرض کنم تا در نتیجه بحث مطلب برامون روشن شود، و اون نکته این است: هر مقدار سطح فهم بشر بالاتر آمد، مسئله زندگی اجتماعی دامنه وسیع‌تر پیدا کرد. هر قدر فهم مردم بالاتر آمد، تمکین در مقابل قانون بیشتر شد. هر قد ما جلوتر برویم، زندگی انسان رو شبیه به زندگی حیوان میبینیم، و هر قد به اصل خودمون نزدیک میشویم، در ضمن تکامل عقل آثار جمعیت و ملیت و مملکت و قوانین رو بیشتر میبینیم. در روزگار خانواده یک پدر 5 تا رو میتونست اداره کنه، خانواده گاهی بازم اداره نمیشد. در ملوک و طیافه‌گی یک مرد مستبد میتونست 2000 نفر رو اداره کند، باز سرکشی میکردن. اما الان تکامل دنیا به جایی رسیده 50 میلیون، 100 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، بیشتر زیر بار یک حکومت و یک قانون رفتن. هر قدر سطح عقل بالاتر آمد، قدرت قانون قوی‌تر شد، و زندگانی وحشیگری و خانواده‌ای جدا جدا و ملوک و طوایفی کمتر. و این یک مطلب اصولی و اساسی و غیر قابل انکار است. حالا یک مطلب، و اون مطلب اینه، ممکن الان به خاطر آقایان برق بزند و خانمها اینجور فکر کنند و سوال کنند که حالا که قدم به قدم آمده بالا، پس باید در اساس جامعه شناسی بیاد بالا، اینقدر بیاد بالا که کم کم اصلا دنیا به صورت یک حکومت در بیاد. آیا جامعه شناسی این رو قبول داره؟ جوابش این است که بله قبول داره. حالا براتون یه نکته وارد می کنم. از کردم متاسفم که باید فشرده بگیرم. دیوارهای فرهنگی یکی از علل جدا کردن دستجات هست از هم. یعنی که مراد از فرهنگ اینجا در جامعه شناسی یعنی صفات، اخلاق، آدابی که میراثی از نسل ثابت به نسل لاحق رسیده. هر قدر تعداد روش‌های فرهنگی و میراث‌های ملی زیادتر باشد، تفرق در جامعه بشر بیشتره. و هر قدر دیوارهای فرهنگی و میراث آبا و اجداد بیشتر بشکند، اونجا وحدت بیشتر میشه. اون وقت گاهی میبینید یه مردم وحشی فرهنگ دارن. فرهنگ از کردن به معنی میراث و آداب و آداب. یه وحشی اینجاست، یه فرهنگ خاص داره، یکی در چند فرسخی اینم خودش فرهنگ خاص داره، این زبان ایرانه می فهمد، این زبان ایرانه می فهمد. این سطح فرهنگی به سرعت در دنیا دارد که تصدیل شود، به طوری که دنیا دارن زبان هم، افکار هم، اخلاق هم و میراث فرهنگی هم رو دارن درس میکنن. همین را الان تو همین مجلس شاید صدها اگر نگم ده ها افرادن که میتونن خواست اخلاقی و میراث فرهنگی بسیاری از ملل قرد و کف و بیان کنند و درس کنند و کاملا بفهمند. حالا برای این که ببینید چقدر قضیه تفاوت داره، میگه گاه اختلاف بین جوامع انسانی اینقدر شدید است که فرهنگی دیگر را به هیچ وجه درک نمی کنند و این حقیقت مخصوصا در جامعه های ابتدایی صدق می کند. بین جوامع متمدن نیز اختلاف و تضاد فرهنگ مشاهده می شود، لیکن به طور قطع از اختلاف بین جوامع اتحادی به مراتب کمتر است. حالا این مثال رو ببینید. یکی از جامعه شناسان امریکا را قبل از کشف تلسکوپ کولوم به 9 منطقه فرهنگی تقسیم کرده است. میگه سرخپوستان قبل از کشف قاره امریکا برای قاره امریکا و آسیا قبل از اینکه کشف بشه، میگه در این منطقه وحشیایی که زندگی میکردن 9 منطقه فرهنگی داشتن. اون گروه وحشی این مال اون زمان عقب افتادگی اینا، اما الان میگه امروز جامعه شناسان عقیده دارن دنیا را میتوان به 2 منطقه فرهنگی بزرگ تقسیم کرد که عبارتند از منطقه اروپایی و امریکایی 1، منطقه خاوری 2. الان از نظر جامعه شناسی اینقدر جلو اومده که تمام دنیا را 2 تا فرهنگ و میراث گذشته بون داره اداره میکنه. اروپا و امریکا 1 فرهنگ، منطقه شرق 1 فرهنگ. بنابراین دنیای با این عظمت در گروه بندی 2 گروه شده، اما دنیای قاره امریکای وحشی 9 منطقه تقسیم فرهنگی داشته. اینا رو که عرض می کنم برای این که خوب روشن بشه دنیا داره میره جلو به طرف وحدت. حالا برسیم به آخرین سؤال. سؤال: آیا از نظر بحث علمی این حرف مطرح هست که این دو منطقه فرهنگی هم یکی بشود؟ این سؤال جواب بدی این حرف. اول مطلبی که شما بگم در باب وحدت حکومت، همه شما اگر نه اغلب در روزنامه خوندید مکرر در سازمان ملل این بحث شده برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم باید از نظر قدرت ارتش یک حکومت جهانی تحت نظر سازمان ملل برای دنیا به وجود بیاد. یعنی در واقع دنیا 2 حکومت داشته باشه، یک حکومت منطقه‌ای، ایران برای خودش، افغان برای خودش، ترکیه برای خودش، فرانسه برای خودش، انگلستان برای خودش، اما این حکومت اداره مردم هست. ولی حکومت تصمیم های نظامی تا یک حکومت هست. بنابراین تو سازمان ملل الان مسئله یک حکومت شد در عینک نظامی آمدن القا کردن. اما در باب علم و بحث علمی قطع نظر از سازمان ملل این عبارت رو باز براتون میخونم از یکی از بزرگترین کتاب های جامعه شناسی. این عبارت اینه، میگه امروز علائم بیشماری نشان میدهد که در همه جا تمایلی برای از بین بردن صدهای فرهنگی بین ملتها احساس میگردد و ممکن است انسانیت به تدریج به سوی اونچه وندلوینکی به عنوان دنیای واحد خونده است یا گراهام والاس به عنوان جامعه کبیر نام نهاده است گام بردارد. میگه جامعه شناسان میگن دنیا داره به یک وحدت میدود، به جبر به سوی یک وحدت میدود. اسم اون وحدت هم گذاشتن، آقای دندلوینکی گفته است دنیای واحد، گراهام والاس گفته که اصطلاح دنیای جامعه کبیر. اون وقت میگه لاکن، اینجا را دقت کنید، لاکن راه نیه به این هدف بزرگ دشوار و طولانی و حتی برخی تردید دارند که در این باره کمترین پیشرفت حاصل شده باشد. خب بنابراین تا اینجا آمدیم درست، از منزل خانواده، قبیله، عشیره، ملوک و سوایتی، قوانین آزاد، دنیا به دو قسمت فرهنگی، آخرش هم به یک وحدت فرهنگی. پس این از نظر علمی شدنی، دنیا ممکن است یک رنگ وحدت فرهنگی بگیرد و ممکن است این شرایط به وجود بیاد. اسمش هم گذاشتن، منتها در اسم گذاری تعبیر کردن اینقدر سخت که شد که این دیگه یا نشید، اینو دیگه کار ندارید. پس ما تیستیم این سخن را که در حکومت امام عصر یک وحدت اداره کند، این شدنیه. هم علم میزید شدنی، دین ما هم که چارده کرد قبل از این که اجداد این جامعه شناسان متولد شده باشن اسلام بوده. حالا این مقدمه روشن شد. حالا بیایید در مقام بحث از نظر جریان مرضی که به امام عصر علیه السلام جوامع ما الان حد اکثرش این است که بگیم دو منطقه فرهنگی بزرگ در دنیا، البته تو هر منطقه هم شاخه شاخه ها، باید یکی بشود. در اول سخن از کردم معیار وحدت تکامل عقل بود، یادتون از کردم هر چی سطح عقل آمده بالا وحدت بیشتر شده و ملیت و قانون میشه بیشتری پیدا کرده. توی در اخبار امام عصر از شرائط مقدماتی حکومت جهانی امام عصر تکامل عقل مردم است. اگر تکامل عقل برای بشر نشود، لایق برای حکومت الهی آسمانی امام عصر نیست. آیا این حرف سند داره؟ دارد. روایت عن ابی جعفر علیه السلام اذا قام قائمنا وضع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها اهولهم و کملت بهی احلامهم. امام باقر می فرماید وقتی امام عصر بناس قیام بکند، دست رحمت و دست عنایت حق بر سر تمام بشر گذارده می شود. علی رؤوس العباد، نمیگه رؤوس المسلمین، على رئیس العباد، اون که بنده در گامه آسیا و افریقا و امریکا زندگی می کند و اروپا، دست رحمت حق میاد به سر بشر امری. اون وقت که میشه می فرماید حجم عده ها اقول هم عقل ها متمرکز می شود، نیرانی سریع پرپرو و کملت به ها احلام هم افکار تدبرات تفکرات مرزل کامل. بنابراین یک شرط قطعی حکومت جهانی امام عصر رشد عقلی مردم است. اگر عقل جهان تکامل نکند لایق پذیرش یک حکومت نیست. و این خبر رو امام باقر در قرنهای گذشته داده و دنیای دانش امروز صریحا میگویند شرط بست حکومت و سلطه حکومت تکامل عقل مردم، یعنی تمدن مردم، قانون پذیری مردم، وظیفه شناسی مردم است. این شرط اول. اما شرط دوم پدیده شرایط تحول، اینم باز از روایات استفاده میشه ولی اینم باید بحث کنم تا خوب روشن بکند که اصلا قصد نظر از بحث امشب خود این یک فصل علمی جدید جامعه شناسی انشاءالله بتونم روان و ساده بگم از نظر یک بحث اجتماعی همه و مخصوصا نسل جوان استفاده کنم. سوال: آیا جوامع بشر تغییر می کند؟ آداب، رسوم، سنن، اخلاق، معاشرت، خانسازی، تجارت، لباس در خود تمام عوض می شود؟ چه عاملی در عوض کردن اجتماع مؤثر است؟ بعضی آمدن که جامعه شناسی ها تشکیه کردن یک کلمه که این، اما حتی مطلب این عوامل متعدد، مثلا کمونیست ها و پیروان مکتب ماکس میگویند عامل تحول اجتماع اقتصاد. در مسئله اقتصاد در زمانی که انگلس و مارکس حرف می‌زدن که هنوز دنیای انقلاب صنعتی نشده بود، اونا می‌گفتن کیفیت تولید این پایه اقتصاد، و می‌گفتن این پایه اقتصاد در جمیع شئون اجتماعی اثر داره. یعنی مطلبی که جامعه را عوض می کند اقتصادی، و بعدم چون کمونیستا عقیده دارند مذهب، دولت، خانواده، روابط کارگر و کارفرما، روابط کشاورز و مالک در اساس تولید و توزیع است، میگن تمام مقررات مملکت در پایه تولید و توزیع. مذهب عوض میشه، حکومت ها تغییر میکنن، روابط خانواده عوض میشه، میگن اجتماع تحت تأثیر اقتصاد. این مال اونا. اما حالا الان که دنیای ماشینه و بهش میگن انقلاب صنعتی، میگن اصلا صنعت جامعه را زیر و بالا کرده. واقعا هم زیر و بالا کرده ها. یعنی ماشین آمده رو اخلاق، آداب، اطلاعات، فرهنگ، مطالعات، زنها، مردها، خانواده ها اثر کرده. آثار خوب داره، آثار بد هم داره. یکی از مسائلی که الان اروپا و امریکا براش متأثرن و انقریدن هم دامنگیر ما میشه، میگن اصلا زندگی ماشین خانواده را میکوبد. چرا؟ میگن در دنیای کشاورزی و در دنیای اقتصاد کشاورزی پدر، مادر، دختر، پسر همه با هم میرن تو مزرعه، همه با هم کار میکنن، همه شب میان دور هم چراغ روشن میکنن، همه با هم قضا میخورن، زندگی خانواده. اما ماشین آمده، یه دونه تراکتور آمده تو مزرعه، تمام بساط کشاورزی زیر و بالا شده. بنابراین اقتصاد و صنعت همه چیز اجتماع رو عوض کرده. بنابراین سؤال، یک عامل عوض شدن اجتماع چیست؟ اقتصاد. ایمان گرفتید. دوم عامل عوض شدن اجتماع فرهنگ، طرز تفکر. اگر افکار جامعه عوض بشود، وضع جامعه هم دگرگون می‌گردد و افکار جامعه سازنده است برای اجتماع. میگن اولویت فکر و عقیده فکرش کار میکنه. بنابراین اقتصاد صنعت همه چیز اجتماع رو عوض کرد. بنابراین سؤال، یک عامل عوض شدن اجتماع چیست؟ اقتصاد. ایمان گرفتید. دوم عامل عوض شدن اجتماع فرهنگ، طرز تفکر. اگر افکار جامعه عوض بشود، وضع جامعه هم دگرگون می‌گردد و افکار جامعه سازنده است برای اجتماع. میگن اولویت فکر و عقیده در تغییرات اجتماعی. افکار و عقاید از جمله نخستین محرک زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، تغییرات اجتماعی بیشتر بسته به افکار و عقاید و آراء است، نه اعمال و عناصر مادی. اونست در اینجا افکار چیه؟ افکار علمی، افکار صنعتی، اینا رو میگن. افکار سیاسی، اینا میگن. اما یه جمله لطیف هم اینجا داره که طرفدارم زیاد داره، شاید اغلب اتونم الان توجه نفرمودید، البته ضد متوجهن، ولی الان همه توجه میفرمایید. یک فرضیه جالب در این خصوص نقلی بران است که پیشتای تغییرات اجتماعی مذهب هم و سایر عوامل هم و بیش پس از مذهب نقش مؤثری در تحولات اجتماعی بازی می کنند. پس بنابراین عقاید و عقاید هم یکیش مذهب و مذهب در عوض کردن جامعه نقش مؤثر داره. این دو تا اقتصاد، یک اقتصاد صنعتی دنبالش بگیم، دو یا اون که بگیم یک مسلم دومش افکار و عقاید، اما سومش میگن انقلاب خود به خود، جامعه خود به خود عوض بشه و من از تمام اینا باید استفاده کنم در نتیجه ها. میگن اقتصاد اثر داره، فرهنگ و دانش هم اثر داره، درست، ولی اون که جامعه رو عوض می کند شرایط ناآگاه و عواملی که عنوان خود به خود. یعنی اقتصاد برنامه داره جامعه رو عوض کنه یا افکار برنامه داره، اما گاهی خود به خود جامعه عوض میشه. چه وقت؟ اگر در جامعه یک تقاضا باشد، و این تقاضا را که مردم دارن به طور ناآگاه یکی بیاد عرضه کنه، اگر عرضه کرد آنه میپذیرن و به طور ناآگاه دنبالش میرن. انبیا که انقلاب کردن در این اطور، انبیا انقلاب اقتصادی نکردن که یک مرتبه خود رو بالا کنن، نه، انبیا انقلاب فرهنگی نکردن. مگه میشه در ظرف 13 سال تکنه نون جمعیت رو زیر و بالا کرد؟ انقلاب فرهنگی نبود، انقلابی بود خود به خود، اما نه اینکه بی حساب باشه، مزاج مردم آماده بود. نیسا آمد به موجه، ابراهیم آمد به موجه، پیغمبر اسلام آمد به موجه، یه مرکب جامعه عوض شد. حالا یه نمونه بگم، مثلا مسلمان مکه قبل از اسلام مردم جاهلیت اینقدر ضعیف و بیچاره بودن، حبشی چهار تا سرباز فرستاد به فرماندهی ابرهه، همه در رفتن شهر رو خالی کردن، رفتن تو بیابونا. این مکه، اما این مکه رو پیغمبر در سین 23 سال نبوت چنان عوض کرد. حبشه چیه؟ نیسته امپراتوری روم با اون قدرت رو تکن دادن. آیا مسلمان ها امپراتوری روم رو تکن دادن در اصول اقتصاد بود؟ نه. در اصول فرهنگ بود؟ نه. فکرش بودید در اصل بحث خود به خود. بحث خود به خود که نجاج مردم به جان آمده بود، مردم روحشون خسته شده بود، منتظر بودن یک راه درمان پیدا کنن. صدای اسلام که بلند شد دیدن این راه درمانه. در حکومت روم همش خفقان، این سجده کردن امپراتوری روم که توی حق اراده اختیار آزادی نداهد. یک وقت اسلام آمد گفت بیاید دین آزادی، دین مساوات، دین پیروزی و غلبه و موقتیت. یک مرتبه آقا مردم رو عوض کرد پیغمبر و تعالیم اسلام. اون چنون عوض کردن زفتاور. یه جمله تاریخی رو امروز عشق دیگه منبر گفتم که جاشین الان برای تو میگم دیدیم خود به خود یعنی چی؟ در تاریخ میگوید جنگ یرموک 960,000 جمعیت مال روم، سربازان روم، 60,000 جمعیت سربازان مسلمان. میدان جنگ صحرای یرموک. آقا یه روز دو سه روز ده روز جنگ کردن، مسلمان ها دارن میبرن. فرمانده لشکر ماهان، ماهان یک روز عمرای ارتش و افسران ارشد رو جمع کرد توی خیمه بزرگ. افسران عمرا آبروی کشور رو بردید، این دست رو جنگ کردن نیست. این چه قصاص با این وضعی که دارید جنگ میکنید؟ قطعا ما شکست میخورید. آری که این که حرف میزد نگهبان در خیمه به پیش خدمت آمد جلو تو خیمه، خیمه این که عمرای ارتش هست و فرمانده سپاه دارد صحبت میکند. گوا من عرض دارم کدر نیست؟ گوا من عرض دارم تو چی میخوایی بگی؟ باو گفت برای همین بحثی که دارید میکنید من عرض دارم. گفت چی میخوایی بگی؟ بحث من بحث نظامیست در همین کار دارم. گفت چیه کارت؟ گفت کارم اینه آقای ماهان، فرمانده سپاه قطعا جزمن و مسلمن باید امپراتور روم و امپراتوری روم در مقابل مسلمین شکست بخوره. عجب پیش خدمت چرا؟ گفت من اوضاع و احوال رو میبینم، تمام سربازها ناراضی، تمام افراد مردم ناراضی، مردم ناراضی جنگ نمی کنن، هم می دن به شکست خوردن شاید از بلا نجات پیدا کنن. گفت به چه دلیل؟ گفت یک احتمال خودم. گفت آه من چیز خدمت نبودم، من نوکر ارتش نبودم، من یه مردی بودم گوسفند داشتم، صد تا گوسفند، زندگی دامداری، زن داشتم، یه پسر دوازده‌ساله سیفان. گفت یکی از افسران اسد که الان تو خیمه شما ایستاده یه روز اومد با سربازاش از تو آبادی ما رد شد، گوسفندای ما رو دید، به چند تا سرباز گفت برید از این گوسفندا پنج تاشو بدارید برای صاحبش، تک زد شدید بیارید. گفت اینا آمدن گوسفندا رو بگیرن، بچه دوازده ساله من جاد زد، هوار امان، گوسفندا رو کجا میدارید؟ گفت سر بچه مرا بریدن. زنم نگاه میکرد از تو اتاق، تا دید بچهشو کشتن، فریاد زنان شیون کنان آمد، گفت چرا و چرا چرا کشتی؟ گوسفندان کجا میدارید؟ گفت این افسر دستیر داد با زن من عمل منافیه با افسر کردن، کله زن مرا هم بریدن، تمام گوسفندا رو بردن، من جدا شدم، آمدم تو خدمت شدم تو دستگاه ارتش. از قبیل من زیاده، یک روز اینقدر آزرده به نفع امپراتوری از این جنگ بکنه، یقین به این شکست کافی کن. ما هم خیلی ناراحت شد، گفت اسم اون افسر رو ببینم چیه؟ گفت نمیدونم. گفت چرا؟ گفت برای این که این رو مجازات نمی کنید، من رو به عنوان مستمی تحقیق خواهید کرد و پدر من رو در بیارید. من زنم رو کشتم، بچم هم کشتم، دوستاندارم گردن، دست دیگه من طاقت ندارم. این عصبانی و ناراحت از خیلی بیرون دارم و فردست به ماهان خبر دادن پیش خدمت سرش بریده شد، با این که نگفته بود اسم افتر بود. افتر رفت گفت ببرید سرش رو، ببرید این بند ما رو آب خواهد داد. خب آقا معنی تحول خود به خود یعنی زخشه نمیخواد، اقتصاد نمیخواد، علم نمیخواد، خلاص نمیخواد، تحول اجتماعی خود به خود یعنی یک جامعه دلسوخته ناراحت جان به لب آمده یک وقت میبیند یک افق روشن آزادی دارد پیدا میشود که دست مسلمان ها میگه بیا 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 خودم کمکت میکنم، بیا شاید این بدبختی خاتمه پیدا کنم. اینه میگن انقلاب اجتماعی خود به خود، نه جنبه اقتصاد دارد، نه جنبه فرهنگ، فقط زمینه در افکار مردم هست. اگر تمام مقدمات رو گوش بدید، حالا بیاید در حکومت امامه هست. امامه هست چه وقت میاد؟ اولا عقل مردم اومده بالا، اما دوم جان مردم دنیا به لب آمده، روز مردم دنیا سیاه شده، حکومت های ظالم، حکومت های زانی، حکومت های جاه طلب سیگر مردم رو در آورده. مردم می گردن دنبال یک مرجعی، ملجعی، پناهگاهی که از این بدبختی در بیان. حالا خواهید گفت چطور شده؟ خانم ها و آقایان و فضلا، دیدید بعضی از اخبار، دقت کنید تا رمز حکومت جهانی امام زمان روشن گردد. این حدیث از امام صادق، امام باقر علیه السلام است: لا یکون هذا الامر حتی یذهب السلطان الناس گفت حکومت امام عصر نمی شود مگر وقتی دو سلطه بشر کشته شود. دو سلطه یعنی الان نیست میلیارد، دو میلیارد کشته بشه. اگر در روز ظهور امام عصر جمعیت روی کره زمین 9 میلیارد باشه، 6 میلیارد بشر باید کشته بشه. این شرط قبل از قیام. حالا بالاتر اولا راوی سوال میکنه فقلنا اذا ذهب فرطانیناس فمن یبقا، از اینکه سلط مردم رفتن دیگه چی میمونه؟ امام میگه اما کردین ان تکینو سلط باقی، شما دلتون نمیخواد در اون یک سلط باقی مونده باشید که شرایط رسول الله. یک روایت میگه دو سلط بشر کشته میشود. چی میکشه؟ بوم حتم تمدن ابراهیم، همین دنیای کثیفی که الان داره به سرعت به سوی جنایت پیش میره. دو سلطه بشر رو میکشد در تمام کره زمین. اما یه روایت عجیبتر داره بالاتر میگوید حسنهم حتی یقتل من کل تسعت سبعه. حسنهم آخه دو سوم یعنی شش نهم، در حدیث دیگه میگه بالاتره. هفت نهم، هفت نهم بشر کشته بشه دنیا چجوره؟ من نمیتونم فکرشو بکنم، شما میتونید فکر کنید، من صبر کنم. من اجمالا فکر میکنم در دنیایی که دو سوم بشر کشته شده در تمام روی کره زمین، آه ناله، بلا، گرفتاری، بدبختی، عذاب، عشق، همه مردم عصبانی با چی میخوشن؟ آقا زمانی که امام صادق میگفت دو سلط بشر کشته میشود روزی بود که قم و رقت داره کار میکرد. با قم و رقت داره که نمیشه دو سلط بشر رو از بین برد. این چطوره؟ حالا ما میفهمیم الان روز یک شنبه تصمیم بگیرن قروب دوشنبه دو سلط بشر از بین رفته. این شکهای قاره پیما با کلاهشهای اتمی از دنیای شوروی به امریکا شلیک شود، از امریکا به شوروی شلیک شود، از چین کمونیست به شوروی، از شوروی به چین کمونیست، از امریکا به چین کمونیست، از چین کمونیست به امریکا. دو روز نمیخواد، یه روز. دو سلط بشر در موقعی که دو سلط بشر کشته شده، دو سلط بشر یا هفت نهم از بین رفتن. این یک دوم میگه بهی یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. امام عصر دنیا را پر از عدل و داد میکند بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشد، یعنی باید تمام دنیا را ستم بگیرد. اگر تمام دنیا را ستم نگیرد عدل جهانی نمیاد. عدل جهانی مال ظلم جهانی. حالا به حمد الله الان که این همه بدبختی نیست، اما تصور میتونید بکنید فکر کنید دنیا را ستم گرفته، همه جا زیر، همه جا جنایت، همه جا قلدری، همه دل هیست با اتم دنیا را خاکستر کرد، زنها را، بچه ها را، مرد ها را، بیمار ها را، یتیم ها را کشته، همه ناراحت، همه عصبانی، مزاج مردم به قصد نیست بینه، به اساس تمدن جنایت کار دهد نداره. اون وقت زبان حال همه مردم دنیا اینه، مردمی که یه سلط بشر کشته شده همه میزنه ای خدا آیا یک نجات بخش نیست؟ آیا یک حکومت الهی نیست؟ آیا یک قدرت معنوی نیست که بشر رو از این خیر سری و جنایت کاری نجات بده؟ همه عصبانی، همه ناراحت. در اون موقع عقلا بالا آمده، یک دو خلص بشر کشته شده، دو ظلم و ستم تمام دنیا را فرا گرفته، سه اون وقت در این موقع انقلاب اجتماعی تحصیل علم و اقتصاد میخواد، هیچ فقط یه نیشتر میخواد به جمل رسیده ده همین انقلاب خود به خود. و من از این دمتینه از نظر بحث علمی نقش انقلاب خود به خود که یک اجزه از جامعه شناس رو میگیرد همیشتر و اساسی تر از انقلاب اقتصادی یا انقلاب فرهنگی. انقلاب اقتصادی هیمان جامعه، انقلاب فرهنگی هیم عقل جامعه، انقلاب خود به خود هیم احساس جامعه، احساس انفجار. وقتی که اینطور شد اون وقت روایت دارد ندای آسمانی فرشته ربانی ندای مقدس ندای پاک به مردم کشته داده بدبخت به خاک سیاه نشسته، یک مرتبه این ندا در تمام کره زمین همین نمداد می شود که تمام زبونها چیه اون ندا؟ الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی آل محمد فبروه تحبدون. مردم عالم، مهدی خاندان پیغمبر، نجات دهنده، رهبر روحانی، ترسندار ایمانی، نجات دهنده بشر آمد. آقا دلسوخته ها، داغ دیده ها، گرفتار ها مثل پروانه میریزند. بیا آقا بیا خاتمه میده به این بدبختی. دو پشت بشر کشته شد، مردمی نماندن، زمین دریای خون شده، خود مردم استقبال میکنن، نجات نجات استقباله. اصلا منظره قبل از ظهور امام اصلا اگر بسید در نسید این تجزیه و تحلیل کنید میبینید خیلی روانی بعضی ها بسرها مطالعه ندارن، خبر ندارن از جریان. مثلا سوال کردن بعضی آقا دنیایی که بمب اتم داره، دنیایی که جت و تیاره داره، امام عصر با شمشیر میاد چجوریه؟ من به کار معنویش کار ندارم که اگر خدا اراده کند از شمشیر پیش سرم جلو میره، اما بر حساب عادی میگم آقای هم شمشیر سمبل قیام نظامیه، صحبت شمشیر نیست، صحبت سمبله. مگه سمبول در دنیا عوض میشه؟ الان خودتون بالا سر در مجلس شورای ملی مجسمه شیر و خورشید داری شمشیر باز میشه، یعنی چی؟ یعنی ایران با قدره جنگ میکنه؟ یعنی اگه ایران در جنگ وارد شد شمشیر میگیره بیا تو جون خلق الله به جون و بمب اتم؟ این سمبوله، یعنی میخواد بگه شیر ملت شیر ایران بر دوشش آفتاز مهر و محبت هست. اگر صفا باشد، اگر مقام رنگی و احترام متقابل باشد، اشعه زرین آفتاز ایران بر همه میتابد. اگر بنای تجاوز به حق باشد، باز زبان شمشیر صحبت میکند سود ایران. این ها میشید خیلی که آش شیر اینجا با شمشیر جنگ شمشیر جلو دادگستری فرشته عدالت کشیده یه ترازی دست کشید زیر بدن قانون یه شیرچی هم دست کشید برو اونجا بگو فرشته عدالت دوره شمشیر نر افتاد یه گنده اصول دست کشید یه مسلسل سبست که دیر شد بگید برو چیز یا شمشیر سمبوله با سمبول کسی حرف نمیزنه که الانم که کشاورزی با تراکتور شده و شخم با کنبایی شده وقتی میخوان آر به کشاورزی رو درست کنن یه خیشی گندو میزنن یه این اجا آره بگیره آر داست یه دوره کنبا میدونم آقا این آر نیست و الله که روایات حتی بعضی جاها کلمه شمشیر نمیگه بگه سلاح و تازه بهتون بگم امام عصر در یه شرائطی میاد خود نظامی با سلاح میاد تسلیم میشه چیزی فرمان دلشتر میگه جان ما از کشتار دلب آمد میگه بیا این مرد الهی دعوت به خدا میکند نجات میگه میگه خودم با همه نظامی ها تسلیم اصلا شرائط جهود خیلی از این افکار سیدکان است که بعضی ها فکر می کنند و لذا امام عصر در شرائط میاد در مقدمات میاد یک اصل مردم تکامل کند دو فرق بشر کشته شود سه جهان پر از ظلم گردد زمینه انقلاب آماده می شود اما زمینه انقلاب نه بر اساس مکتب اقتصاد اقتصاد تولید و تجدید نه بر اساس اقتصاد صنعتی نه بر اساس اقتصاد نه بر اساس مرامی و فرهنگی نه به همین جمله که جامع شناسون دارن انقلاب بر اساس خود به خود حتی دیدم یکی از جامع شناسان مثال که میخواد بزنه برای خود به خود خب این مثال کتنی زده میخواد نشون به اشاره نیست میگه ابراهام لینکلن وقتی مسئله القاء برگرا گفت و موفق شد شما خیال میکنید این انقلاب رو بر اثر لیاقت خودش پیدا کرد نه میگه این انقلاب رو در اثر شرایط مساعد خود به خود پیدا کرد دنیا در اون روز امر برده متزلزل شده افکار به بردهداری تبدیل شده خود برده ها میخوان شانه از زیر کار خالی کنند ابراهام لینکلن از مزاج آماده استفاده کرد این مثال کوچولو مثل بزرگش نهضت امام عصر نهضت امام عصر شرایط زمان جلو میبره بنابراین روشن شد حکومت شرایط مقدمات حکومت جهانی امام عصر حالا الان در جهان الان دنیا به سرعت داره میره به ظلم همون که پیغمبر ائمه گفتن تهی یمنع الله العرض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جهلا دنیا باید پر از ظلم میشه آیا الان داره میشه دالی الان جرائم جنایات در حکومت های متمکن درجه اول و در ملت ها به رسوایی کشیده هم ظلم میشه آیا الان شبی میگذرد که روزنامه رو ببینید کشتار نباشد با اینکه الان جنگ جهانی نیست چقدر کشتار عدل آزادی مسخره عدل چیه آزادی چیه دنیا دنیای قلدری دنیا دنیای سیره در رادیوها آزادی پخش می شود در عمل بمب ایدروژن نشان داده می شود صحبت آزادی و لذا ویندورانت یه جمله خیلی قشنگی داره در همین دنیای ما نوشته دیگه ویندورانت میگه سازمان ملل مرکزی که میخواست جلوب جنگ بگیرد، اولا استفیدا خیرخواه ها جمع شدن. اما چی طرفدار جدی و سازمان ملل دیگر سازمان ملل سست دیده ملت های ضعیف، ملت هایی که زیر ندارن زیر سایه سازمان ملل بیرن، شاید این دین درستا بم به کلشون نزن. اما این ملت های قلدر سازمان ملل چیه؟ سازمان چی؟ بم داره که پدر خود سازمان ملل هم میتونه در بیاره حساب داره بلد چیه؟ جناب در این چی طرف داره عزل کتک خورده ها؟ چی گوش نمیده به عزل آزادی قلدر ها؟ قلدر ها؟ همین اسرائیل که نسبت به کشورهای پیشرفته یکسان کشور شاخ نداره. آخه اگه برایش قلدری با شاخ بخواد مقایسه کنید، یه کشورهای هست که مسلمین شاخ داره، این یکسان شاخ داره. اعلامیه بوده سازمان ملل که قطعاً از خط عربا بره بیرون. الان متجاوز از یه سال کروکلی میخونیم آزادی چی؟ عدل چی؟ بهتون بگم دنیا به سرعت دارد میرود به گناه، به جرائم، به جنایات، به ناپاکی ها. و این مقدمات نژاد دنیا را برای حکومت الهی و آسمانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده و مهیا خواهد کرد. یک ساعت تمام فکر ساعتی که میدارینه صحبت کردم و یک کتابن هم این ایام نیمه شعبان مجالس متاخیان پروردگارا اسلام و اسلامیان را قدرت عنایت بفرما، مسلمین را در قناعت محافظت بفرما. کشورها ای